أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. این بحث ما در بیع متنجس بود. پس یاد این اصطلاح متنجس اصطلاحی است که در بین فقهای متأخر دائر شده و الا در کلمات قدما کلمه تنجس نیست و همینطور در روایات هم جایی لفظ تنجس نیست. اونجا همش تعبیر به قذر میشه، یا نجس یا قذر یا رج. متنجس هم در اصل نجس است دیگه بالاخره. اما متأخرین اونایی که عین نجاست میگن اعیان نجسه، و اونی که به واسه ملاقات آلوده شده بهش میگن متنجس. حالا شیخ علیه الرحمه متنجس و خودش یه مسئله کرد. اینجا وقت کلماتی که بزرگان اینجا داشتن ذیل کلام شیخ، اینجا ما یه عبارت نرسیم در حاشیه مرحوم مامقانی، محقق مامقانی صفحه 27، فی ذیل کلام المصنف المقام، که متنجس را نمیشد بفروشی. البته شیخ علیه الرحمه با دو غی متنجس در صورتی که قابل تطهیر نباشد و در حال نجاست هم منفعت محلله نداشته باشد. خب این خیلی واضح است که نمیشد بفروشی، لغو فروشش. اینجا محقق مامقانی فهمده حاضر حکم ما لا خلاف فیه ولا اشکال، بل هو مما قام علیه الاجماع ولا اشکال فی کونه مجمعا علیه. همچی بخواد یه خیلی چماره اجماعیست که هیچ مولا دردش نمیره. در فقه علی المذاهب الاربعه متنجس رو عنوان دارن و بعضیشون مثل مرحوم نراقی ما که سختگیری میشد، اونام سختگیری کردن، میگن ولو قابل انتفاع هم بشد اما فروشش جایز نیست. اما حنفیه همونجور که ما میگیم یا نه، اگه منفعت محلل داشته باشه چه اشکال داره میشد بفروشی، وقتی که هیچ منفعت نداشته باشد نمیشد بفروشی. بله، اینجا فقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 231. از این طایفه نقل کرده از شافعیه در متنجس چیزی نقل نکرده. اینجا از مالکیه گفتن و کذالک لا یصف و بیع المتنجس الذی لا یمکن تطهیره، متنجسی که نمیشه پاکش کرد، زیت و عسل و سمن و قعد فیه نجاسه، علل مشهور که نمیشه بفروش. این دیگه نگفته منفعت محلله داشته باشد یا نبود، این ظاهرش نیست. یعنی ولو منفعت محلله هم داشته باشه مثل استثباء بازم نمیشه. و هم گید اما متنجس الذی یمکن تطهیره که میشه پاکش کسب، فانه یجوز بیعه، در حال نجاست هم میشه بفروشید. مطمئن که باید معین کنی، اعلام کنی، و یجب علی البایع ان یبین ما فیه من النجاسه، دیگه چه نجسه. فان لم یبین، اگه بیان نکرد، کان للمشتری حق الخیار، میگه باطله. میگه که اگر چنون چه نگفتی اجامه نجسه، چنده های عیبه، بیچاره باید به چند تا قالب صابون بسونه خرجش کنه، اینجا حق الخیار داره که فسخ بکنه. عبارتی از حنابله نقل میکنه تنبلی مذهبا، میگهد اما دهن الذی سقطت فیه نجاسه فانه لا یحل بیعه ولکن یحل الانتفاع به فی الاستضاعه، برای نور تهیه کردن شمع درست کنیم، اما فی غیر مسجد، چون تو مسجد مسجد نجس میشه. ای با این که انتفاع جایزه، بازم که بهش جایزی که در حقیقت ملازمه قائل نیست به این جواز انتفاع و جواز به. اما حنفیه همونجور که ما فکر میکنیم گفتن و عن الحنفیه نقل میکنه و یصح بیع المتنجس ول انتفاع به هم بیعش هم انتفاع فی غیر العاکل فیجوز و ام یبیع دهنن متنجس هم دهن متنجس رو بفروشد لیستعمله فی دبغ برای دباغی لابود پوستان مخصوصا دباغی کنن لابود روغن مصرف میکرد اینجا وقت و دهنه یا و دهنه عدد الالات یا عدد الالات اینجا چیزی اینه میخواد یه آلات و ماشین ها و اینا حالا عدد یعنی عدهات یا عدد عدد الالات و ماشینات یعنی ماشینه ها ماشینه ها رو مثلا به وسیله روغن میخواد چعب کنم روغن نجس باشد و چه اشکال داره مثلا و ده یا ده روغن مالی عدد یعنی عده ها یا عدد آلات و ماکینات و نه ها ولی استضاعه به فی غیر المسجد پس حنفیه هم میگن وقتی که استفاده جایزه به هم جایزه هم که ما میگفتیم تقریبا یه نحوه ملازمه ها اگه منفعت محلله و اقلایی داره به هم به خاطر اون مانه این هم اینا عبارت اینجا ما شما اقول کلام الحنفیه من هم اولا و اصح والا یخوا با همونی که ما میگفتیم اگه منفعت محلله مقصوده داره خب به یکم جایز باشه اما اونا که گفتن یحلون انتفاع اما به یه همازم جایز نیست این زوره حاضهی ما عرد نانقل همین از کلمات فی المسئله خب حالا شیخ علیه الرحمه پس سه قسم کردن در حقیقت فرمودن که متنجس یا قابل تطهیره یا نه اگرم قابل تطهیر نباشد اونی که قابل تطهیر نیست یا با نجاستش انتفاع دارد قابل انتفاع منفعت محلله مثل مثلا زیت برای استصباح یا شیره ما مثال میزدیم برای که به زنبور بدیم مثلا بخوره یا نه انتفاع نداره اونی که شیخ علیه الرحمه حکم کردن به عدم جواز بی با این دو قید بود که مایع باشم یعنی قابل تطهیر نباشم قابل تطهیر نباشم و منفعت محللم نداشته باشم خب این معنیش نیست یعنی دیگه هیچ ارزش نداره مالیت نداره اصلا معاملش لغوه اینجا رو گفتم به جایز نیست شیخ علیه الرحمه حالا او از دلیل که شیخ میاره این دلیل هاشه میفرماد لما تقدم من النبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه که بحث در این روایت جلوته کردیم که اونی که مسلمت ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه این روایتش این بود مسند احمد حنبل سه جا روایت رو داشت در دو جا کلمه اکل داشت یه جاش کلمه اکل نداشت ولی شیخ طوسی علیه الرحمه در خلاف در خیلی جا و بزرگان ما به همین عبارت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه بدون کلمه عجل نفرد بعضی خواستن بگم چون شیخ در خلاف در مسائل مختلف به این روایت توسط کرده پس لابد جبران ضعفش میشه که ما جلوتر گفتیم نه اینجور نیست شیخ کتاب خلاف رو در مقابل عامه نوشته و در حقیقت کتاب جنگیه فقه جنگی و در مقابلی که اونا عامه مسئله دارن برای استدلال اونا جدال همین است که به روایت های اونا تمسک کنه این ثابت نمیشه این روایت صدورش 100% که برای ما حجت باشه حالا بالاخره اگه این روایت هم اینجوری صادر شده باشه ظاهره اندالله ازا حرم شیئن حرم سمنه ظاهرش نیست یعنی وقتی که یه چیزی همچی همه چیزش حرم شد چون اسناد حرمت به ذات ظهور داره در این که جمیع منافعش حرم باشه یا اقلا منافع غالبه ظاهرش حرام باشه و اگه یه چیزش حرم باشه چه نمیشه بگون که گلوله هم خوردنش حرومه پس معامله صحیح نیست، خواهی اشکال نداره. اما یه چیز همه انتفاعاتش حرام باشه، خب منش این یه چیزی هیچیه به سوسک مثلا و حرم و سمنه مثلا فرض بگیریم. این بالاخره شیخ علیه الرحمن یکی به این روایت توسط میکنه که گفتیم سند نداره، کتاب روایت عامی هم هست، منتها البته شیخ هم در کلماتشون شیخ طوسی به این استدلال و نحوه متقدم عن دعایم الاسلام، عبارت دعایم الاسلام اوتی کشته نظیر این است ای بود، ما اینجا زیر اینجا نوشتیم حیث و قال و ما کان محرمن اصله منهیم ان لم یجز بیعه ولا شراعه. این نظیر همون روایته دعایم الاسلام جلد دوم صفحه 18. بعد شیخ می فرماد و اما تمسک، اگه کسی برا متنجه تمسک بکنه به این روایت توحف العقود که داشت او شیء من وجوه نجس، که گفت خب پس نجس ها نمیشه دفیش. شیخ علیه الرحمن فرماد نه، به این عبارت نمیشه تمسک کرد، ولی که ظاهر وجوه نجس یعنی عنوانات نجس، یعنی اونا که اسم خاصی ده عنوانایی که به عنوان نجس قلم داد شده، مثل بول، ازرق، خون، خندی، تو کتاب نجاسات میگن نجاسات، باب نجاسات. اما متنجس عنوان این نداریم که مثلا فرض بگیرید دست چه نجس باشه، حالا این دست که نجس نیست که، بعد ای آلوده باشه نجس میشه. پس ظاهر وجوه نجسی که در روایت تفلول هست یعنی عناوین و ضواف نجس هست، پس مصرفت به همون اعیان نجس هست به برای مترجف به این میشه توسط کرد. میگه در مقول و فی روایت تفلول او شیء من وجوه نجس ففیه نظر، به این میشه توسط کرد برای مترجف. چرا؟ لأن ظاهر من وجوه نجس هن عنوانات و نجسه، عناوینی که تو مثلا نجاسات می کنن. لأن ظاهر الوجه خوال و عنوان، عنوانای خواه و متنجسه، یه وقت دست نجسه، یه وقت فرش نجس میشه، یه وقت پیراهن نجس میشه، اینا عناوین خاصی نیست. بعد میگه نعم، اگه دلت میخواد به روایت تو حفل و قول تبسک کنی به این تیکش تبسک کن. نه امیام کنال استدلال علا زالک به تعلیل المذکور بعد زالک و هوه قوله بود. حالا این تعلیل رو که شیخ اومده نقل بکنه اشتباه نقل کرده، ما اینجا ننمیشته ایدون، من حالا نوشتم تو حاشیه عبارت تو حفل و قول اینه، اینجا اول همین حاشیه دوم من گفتم عبارت و روایت توحف هاکذا این جوریه، لأن ذالک کله منهی یونن اکری، اونی که شیخ نقل کرده اینه لأن ذالک محرمون اکله و شربه و لبسه، توحف الاغول دانه این جور لأن ذالک کله منهی یونن، اصلا فرق نمی کنه ولی منهی یونه نه محرمون، منهی یون ان اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه به وجه من الوجوه لما فیه من الفساد. یه واسه و حالا در متنجس هم خب اینجوره، وقتی که متنجسی است که هیچ منفعت ندارد، آ متنجس هم منفعت محلل هم نداره، خب پس خوردنش، پوشیدنش، ایناش جایز نی. خب وقتی جایز نی، وقتی که بهش جایز نی، یعنی حرمت به رو تعلیل کردی به این معنا، چیزی که خوردنش و آشامیدنش و پوشیدنش حرومه و فضلش مترجس هم اینجوره، خوردن و پوشیدن ایناش حرومه، منتها و وقت هر زمان کردیم که هیچ منفعت محلله نداره، پس وقت جمعی و تقلب هم شامل اینجا، جمعی و تقلب شامل اینجا. ما اول حاشیه دوممون نوشتم عبارت و روایت توحف ها کذا، وقتی عبارت رو نقل کرده وقت بعد نوشتم اقولو، حالا اقولو قد تحصل من ما ذکروا فی المقام، که متنجس اما جامدون او مایه، کلمات بزرگان که خونده بینا توش بود ول مایه اما جامد و مایه در ماننوی اثری نداره، متا معمولا جامد قابل تأثیره، مایه ها قابل تأثیر نیم. بله اما جامدون او مایه اون ول مایه اما ان یقبل تأثیر اولا، آب و آقایون میگفتن قابل تأثیره، ما میگفتیم این تأثیری که میکردی تقریبا معنیش یعنی آبو هیچیش کنی، مستهلکش کنی در او آب پاک. بله ولمایه اما ان یقبل تأثیر اولا و ما لا یقبله، اونی که قابل تأثیر نی اما ان تکون له منفعت اقلائیه محلله اولا وقت و یظهر من البعض. عباراتی که نمیدیم همه شیعه همه سنی، مثلا مستند نراقی گفتیم از همه بیشتری دو تون رفته بودی جون. ایشون میگه یجوز الانتفاع اما مزال لا یصف البه، برای که اجماع داریم همچه این پابند ای اجماع هم که دیگه دست و پاشون رو بسید که بسته، ولو چل سب تو منفعت محلل هم داشته باشه اما چون متنجسه لا یجوز الانتفاع. در نجاست هم همین رو میگفتم، ما قبول نکردیم، ما گفتیم در نجاست هم اجماع در این لبیست و قدر متیقن از اجماع اونجاست که منفعت محللا ندارن یا به خاطر منفعت محرم بفروشی، این رو میخوان بگن نه. بله اینجا بله نمیشیم که یظهر من البعض حرمت المعاوضه علی المایه مطلقا فیکون وزانه وزان الاعیان النجسه عنده هم، خودشون تعبیر میکنن مثل احیان نجسه و رب ما یدعون الاجماع علی ذلک کما دعوه فی الاعیان نجسه، در احیان نجسه ادعا اجماع کردن که به این جایزی، در متنجس هم ادعا اجماع کردن، دیدیم عباسار خوندیم جلوتر خیلی ادعا اجماع کردن بیشت همه تونتر مال عبارت مرحوم نراقی بود در مستر من ما ریشته ولیکن من ظاهر از عبارت مصنف نه حرمت بی در صورتی است که قابل تأثیر نباشد و در حال نجاست هم منفعت محلل نداشته باشد با ایش هست ولیکن الظاهر من عبارت المصنف هنا اختصاص و حرمت المعاوضه به ما لا یقبل تأثیر و لا یکون له فی حال نجاست منفعت محلل و هو الاقوى عندنا از مع قبول تطهیر اگه قابل تطهیر باشه او وجود المنفعت المحللت المقصوده لا نرا وجهن للمنع عن بیعه فیشمله ادلت العقود اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجاره. حال بنابرای که اینا اطلاق داشته باشه من غیر فرق فی ذلک بین الجامد و مایع، متا جامعه قابل تأثیر هست و قابل تأثیر هست ول اجماع علا شما یه بگوید آخه نجاست مانعه، میگون ما این اجماع رو قبول نکردیم، هم اجماع هم روایات حتی روایت تو حفل اغولی که او سر سلسلش بود که میگفت وجوه نجس معذالک، او آخرش میگه لما فیه من الفساد، این لما فیه من الفساد او عمومو میگیره معلومه، برای که اگه منفعت محلله او غلایه داشته باشه دیگه لما فیه من الفساد نیست و از خودی روایت تو حفل اغول رو هم رفته فهمیدیم که یه چیزی هم جهت صلاح داره هم جهت فساد داره این معاملش مانعی نداره، معامله در چیزی که ممحض برای فساده جایز نیست. بله اینجا ما نشتم ولی اجماع علا کون نجاسه به نفسها مانعه ان صحت المعامله حتی مع وجود المنفعت المحلله ممنوع، اصلا عبارت ابن زهره در قنیه و همچه چندین عبارت از علامه جلوتر نقل کردی دائر مدار منفعت میکردن، من گفتم مثلا گفت خنزیر جایز نیست برای که منفعت محلله نداره اما چند منفعت محلله داره، این پیداست که پس معلوم که مسئله منفعت محلله مطرحه و نجاست خودش موضوعیت نداره. و اینی که گفتیم یه عنوان مستقل قرار دادن، آخه اشکال این بود که چرا قسیم اون قسم سوم قرار دادن؟ قسم سوم از چیزایی که لایسته و بیعه مالا منفعت علیه، چرا اینو قسیم قرار دادن؟ برای که نجاسات از نظر او غلا منفعت داره، او مالا منفعت علیه به سوس هیچ منفعت نداره، اما خنزه منفعت داره، تمام ارمنیا میخورن، اما چون محلل نیست پس مثل لا منفعت علیه میمونه. بله اینجا باره میشه بله اجماع علی کون نجاسه به نفس هامانه هم صحت المعامله حتی مع وجود المنفعت المحلل ممنوع لما عرفت من رجوع کثیر من کلماتهم الى جعل المانع عدم المنفعت المحلل. این عبارت ابن زهره که اینقدر روش مانو میدن و ادعا اجماع و اینا، او بالاخره تو چیزایی که مالا نفعله ذکر کرد نجاست را، فل متیقن من معقد الاجماع. حالا فرض تحققه اگه فرض یه اجماعی هم باشه، صورت و عدم وجود المنفعت المحلله او وقوع المعامله به لحاظ محرم منها، یا نه معامله رو برای منفع محرمه بکنیم. بعد ما نوشتیم و الازاره که ایزن تنصرف و اخبار المن، اخبار من هم که منصرف است به همون که منفعت محلله نداره یا برای منفعت محرمه بفروشی. اینجا ما حالا یه جمله اضافه کردیم دیوازم، حتی روایت و تحت العقول، روایت تحت العقول که میگفت وجود شیء من وجود نده، اینم باز مال اونجاییست که منفعت نده، لتعلیل به قولهی لما فیه من الفساد، و این دو آخرش میگه لما فیه من الفساد، پس منوشه برای جهت فسادشه، اما این برای جهت صلاحش بفروشه به اشکال نداره. بله بعد منوشه خب حالا شیخ علی الرحمه، پس اینجا دو غیر زدن، متنجس رو به نحوه اطلاق نفرمودن به ایش جایز نیست، اگه منفعت محلل داشته باشد مانعی نداره، ظاهرش اینه کلامش، اگر قابل تذکیر باشد مانعی نداره، حتی قبل تذکیر، قبل تذکیر میتوشیم بگم خود برپاکشتیم، فقط به رو در جایی گفتن که نه منفعت محلل داره نه قابل تذکیره، و این واضح هستیه به آمدش جایز نیست، برای اینکه معاملات یه امور اغلاییست که شارع هم امضا کرده و وضعش برای مبادله حاجات و چیزای مایحتاجه، ولی وقتی که بلاست هیچ منفعتی نداشته باشه، هیچ لغویه این معامله، دلیل نداره اغلام هست که معامله رو تخته میکنن. ثم ان ظاهر وضوح الحکم فی ما لا یقبل التأثیر، همین که شیخ فرمود ولا یکون له منفعت و محلل معن اجازته، چرا نمیشه بفروشی؟ لعدم کون المتنجس این ازن مالم یرغب و فیس به لحاظ شرع، این به لحاظ شرع که میگیم، ولو این که با قطع نظر از شرع یه کسی که بابند شرع میگه نه نه میخورم، میگوی اصلا نجسه، نه کسی که میخوره، اما ما به لحاظ شرع داریم در محیط شرع میگیم لا من فردلم و المعاوضات امور اغلاییه امزاه شاره، مؤسس معاملات شاره ما بوده، شاره یه روز یه احل الله البه برای تشریع به که من بده جلو طرف کردیم، اینا ربا خورا ربا خوردن، ذالکه و انه هم قالوا انما البیع مثل ربا، و حالی که احل الله البه و حرم الربا، ای اهل الله البه یعنی همون بیعی که اغلام دارن، قبل شهر هم بیعی بوده، هم بیعی معاتات بوده، هم همه چیز اینا که حالا هست اینا بوده، اجاره بوده، سول بوده، همه اینا بوده، شاره هم که احد از اغلا همون رو امضا کرده، یا امزیتم لازم نیدیگه، همون رد هم نکرده. در این جور امور ما گفتیم همون عدم رد کافیه، هر جاش شارع دیده ضرر داره اونجا یه قیدی بهش داده، مثلا گفته ای قراریت نه مکیل و موضوع ای هست باید چهل و ازش معلوم بشه، معامل جزاتی نه، اینا رو گفته شعار غیب کرده، بیع ملامسه و منابزه و بیع حساط رو مثلا نه کرده، اما اصل تشریح مالی شعاره نیست. پس امور اقلاییست که ارضا اشعاره و قد شور و تشریحش در او نظر اقلاوشه لمبادلت الاموال و الحاجات المشبوعه، وقت وقتی برای که هیچ منفعت محلل نداره دیگه واضح بیع جایز نیست. و اما مستدل به المصنف من الاخبار، اما روایت توحف العقول و اون ان الله اذا حرم شهر حرم سنه، این روایت ضعیفیه و ثابت نشد حجیتش. بله برای تعیید بد نیست. و اما مستدل به المصنف من الاخبار فضعفها مانع عن الاستدلال بها نعم تصلح للتعیید و قد مر شرح الروایات فی اوائل کتاب، چون و ان الله اذا حرم شیئا و روایت العقول و دعائم اینا همون عمومات بود که شیخ علیه الرحمه اول کتاب ذکر کرد و ما یه مفصل راجع به اینا بحث کردیم، یا حالا ما ولشتم دنبالش رو نگردیم. حالا مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقهاء اینجا اشکال دارن به شیخ علیه الرحمه به این استدلالایی که کرده، میفرماین که خلاصه فرمایششون اینه که شما به این روایت شیخ دو قید زد، فرمود اونجایی که قابل تأثیر نیست و منفعت محلل هم نداره اینجاست که جایز نیست، اون وقت این عدله رو برش ذکر کرد. مرحوم آیت الله خویی اشکال که میگه اولا این روایت ضعیف، خب این درست بعد میفرماد این که این روایات که میگه مثلا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یا مراد به این حرمت اعم از حرمت ذاتی یا عرضی رو میگیری؟ یه چیزی ذاتن حرومه مثل نجاسات، اعیان نجاسه ذاتن حرومه، یه چیزیست نجاست عرضی پیدا کرده مثل چلو کباب میخوریم، چلو کباب که حروم نیست، اما حالا چون فضل نصوص پیدا شده مثلا این نجاست عرضی پیدا کرده، یعنی متنجس نجاستش عرضی. ایشون بفرمون یا مراد به این حرمه این که در او ان الله اذا حرم شیئا، یا مثلا روایت دعایم الاسلام هم همینطور داشت ما کارم و حرمن اصله و منیر هم، یا میگوی مراد به این حرمت اهم از حرمت ذاتی و عرضی تا متنجس هم شامل بشه، یا میگوی نه فقط محرم ذاتی رو میگه. اگر بگوی محرم ذاتی رو میگه این روایات اساسا کاری به متنجس نداره، پس شما چه حق میداری برای متنجس به این روایات توسط کنی؟ و اگه بگوی نه محرمی که در این روایات میگه اطلاق کن یه دیگه ذاتی و عرضی توش نخورده، ما کان محرمن یعنی ان الله اذا حرم شیئا یعنی چه ذاتا چه عرضا. خب اگه اینجور باشه چیزی که محرم شد چه ذاتا چه عرضا وقتی بهش دادی این دیگه اطلاق داره در کلمات، دیگه نمیگه قابل تأثیر باشد یا نباشد، چیزی که حرام شد ولو عرضن ای حرم سمنه سوا اون قبلت تدی یا لم یقبل تدی. پس چرا شما که شیخ انصاری فرمودی در صورت که لا یقبل تدی ای غیب رو میخود بده، باید مثل شیخ طوسی علیه الرحمه میکردی که فرمود ما هم بایی که قابل تدیره، اما وقتی به یه اشجاز ازا تهر ازا تحور قبل تطهیر قابل فروش نمونه. یه اشکال اول به شیخ علیه الرحمه ناقش فی مصباح الفقهاء جلد اول، ما مختصر کردیم عبارت عبارت ایزو جلد اول صفحه 89 مناقشه که مذاکر و مصنف را در مقام استدلال همین ادله مصنف بود به ما ملخصو میگه انهو مع ضعفها، اولا این روایت ضعیف، ان کان المراد بالحرمه فیها مثل ان الله اذا حرم شیئا یا ما کان محرم اصله حرمت ذاتی باشه فلا تشمل المتنجس، شامل متنجس نمیشه. پس شما برای متنجس بی خود این روایت رو تمسک کرد. و امکانم مراد به ها ما تعم و حرمت ذاتیه و العرضیه فیلزم و علل مسمر لازم نشو به مسمر انلاگ فرقه فهمه داره دیمه زنده نما یقبل و تطهیر و ما لا یقبل. و چرا؟ برای اینکه مطلق نجس حروم خوردنش چه ذاتی چه عرضی حروم خوردنش. خب پس بهش هم باید جایز نباشه. فا این موضوع حرمت وی علا حاضر تقدیم یعنی چه ذاتی چه عرضی مطلق ما یکسف و من نجاسه برای که ما یکسف و من نجاسه ولو عرضم حرمت عرضی که داره. این یه اشکال به مصنف. بعد من حوات الله خوی می فرماد و معل اغزاء انزالک برفض اما از این اشکالی که کردیم صرف نظر بکنیم میگیم این روایت ها دلالت نداره بر حرمت بیع متنجس فلا دلالت فیها علی حرمت بیع متنجس. چرا؟ برای اینکه اگه این که میگه ان الله اذا حرم شیئا اگه مراد ای باشد یعنی یه چیزی جمعی منافعش حروم باشه این میگیم که یا منافع ظاهرش حروم باشه این مراده این شامل متنجس نیست برای که متنجس خیلی انتفاعات بهش جایزه. روغن زیتون متنجس رو میشه با چراغ که روشن که. و اگه بگوییم نه ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرم اکل و شرب تو این که دیگه اشکالش بدتر ولی که چیزی که حرم اکل و شربش که حرم سمنه نیست که گوله و اکل و شربش حرومه پس حرم سمنه این پس بنابرای برای متنجس علایانش آبی خود به این روایت رو تمسک کرده. این اسم میگه و معرق دا انزارک فلا دلالت در این روایات علا حرمت به متنجس لعنه این کانن مراد به الحرمه فیها حرمت و جمعی منافعشن که ظاهران همینه. وقتی اسناد حرمت به ذاتی دادیم ظاهرش نیست یعنی همچیز حتا پاک حرومه یا نه اقلا منافع و ظاهره اگه اینه فلا تشمل و متنجس این الله اذا حرم شیئن شامل متنجس نیمشه ولی که متنجس همه منافعش که حروم نیم ضرورت جواز الانتفاع به فی غیر ما یتوقف و علی الطهاره که اطعامه للبهائم. حالا متنجس خودت نمیتونی بخوری به بهائم میشه دیگه. و سایر الانتفاعات المحلله روغن زیتون مثلا نجس و باش چراغ روشن میکنی مثلا. و امکان مراد به حرم شیئا که در روایت ها حرمت الاکل الشور این که دیگه قطعا اشکال داره برای که اگه یه چیز اکل و شوربش حرومه وقت بهش حرومه خب خیلی چی داره میگه خاکم نیم که بخوری اما ازش میشه بفروشی. و امکان مراد به این حرمت حرمت و اکل و شور فا اینها لا تستلزم حرمت بیرا فا این کسی من من الاشیا یه رو با اکل و حال شوربها و من ازاله یجوز و بیوها. بعد من روح اطلاق خود می فرماد و اما دعوت اجماع علا زاله این که ادعا اجماع کرده این که دیگه جزافیه برای که مجمع این پیداست همین روایت تحف الوغول و ان الله اذا حرم شیئا ایما رو دیدم مدرکشون معلومه به عبارت اخرى اجماع مدرکیه بنابراین توسط که به اجماع هم درست نیست. پس نه روایت ها دون دلالت داره نه اجماعتون به درد بخوره. و اما دعوال اجماع علا زاله فجزافیه جزافه فا این مدرس المجمعین هیل وجوه المذکوره مجمعین هم همه این الله ازا حرم شیئا و روایت دعایم الاسلام وقتی بهشون میگوی به چه دلیل اینا رو قطار میکنن میگن. پس بنابراین استدلالای شیخ علیه الرحمه درست نیست. حالا ما اینجا نشتم اقولو این اولی که ایشون فرمود متنجس ای حرمت چه میگوی یا مراد حرمت ذاتیه فقط یا عام ذاتی عرض. ما میتونیم بگیم نه ظاهر اطلاق ان الله اذا حرم شیئا ظاهر عام ذاتی و عرضی دیگه ندارد، ان الله اذا حرم ذاتا که ذاتی و عرضی هر دو رو میگه، اما انصراف میتونیم بگیم دارد از عرضی که به سهولت برطرف میشه. این که اذا حرم شهر یعنی دیگه شد جزء حروما دیگه باید ازش چشموشی کرد، اما اگه یه چیزی جل نمیشه بشوری و قابل تطهیر است به سهولت، این حرمت یه برش صادق نباشد، انصراف شد. پس این که مرمومات لاقویی بشه خشکار کرد که شما پس اگه متندسن بیگیرد اون وقتی چه قابل تطهیر باشه چه نباشه هر دو رو باید بگی؟ نه این ادعا رو ما میتونیم بگون بگون حرمه هم ذاتی و عرضیه، اما او عرضی که مثل چاپی ذاتی هاست که دیگه رفت تو با بی نجاسا، اما اونی که یه خود آب بیرون زیرش پاک میشه این منصرف ازش. یه اولا ببینید یه اون کنه انجغال ان المراد بالحرمه فی روایات هو الاعم من الذاتیه و الارضیه کما هو ظاهر و اطلاقه ها، اطلاق ان الله اذا حرم شیئا مطلق دیگه، ولکن ها تنصرف و اما یقبل و تطهیر به سهولته هشو تزول حرمته به ذاله تا پاکی کنه حرمتش برطرف میشه. این حرم شیئا یعنی اونی که رفت تو باند محرمات و باید ریختش دو، اما اونی که قابل تطهیر است منصرف باشه زوایا، پس اشکال ایشون بشه وارد می. بعد وقت ما میگیم ثم نظاهر ان الله اذا حرم شیئا، چه میگه ظاهر حرمه این است که اسناد حرمتی که به ذات میدن یعنی جمیع منافع. این در حقیقت جواب اون است که اصول فرمود یا مراد حرمت جمیع منافع یا حرمت اکل و شرب، میخوایم اون رو بگیم نه حرمت اکل و شرب هیچ که نمیخواد بگه که گردن این روایت بذاریم بگم اگه حرام شد اکلش پس این برای اینکه گولولان حرام خوردنش اما به این جایزه. ثم ان ظاهر من الحرمت المسند الى الزواب به نحو الاطلاع، اگه ای گفتن این زاب عرومه یا همه منافعشه یا اقلا منافع ظاهره، حرمت و جمعی منافع ها و حرمت و منافع اهل غالبت ظاهره. و این که میگه حرم بیعها جلوتر ما این بیان رو داشتیم به مناسبت حکم و موضوع، یا بفرمایید تعلیق حد بر وجه مشعر به علیته، میگه ای چون حرومه بیعش حرومه. خب پس ما میفهمیم اگر یه جهت حلیت در این پیدا شد دیگه بیعش حلاله، ولو منفعت نادرم باشه. منفعت نادرم اگه موجب مالیت باشه، فرض کنید شراب هیچ منفعت محلله نداره اما میشه سرکش کن، ولو این منفعت نادره، اما همینی که هست این روایت نمیشد از این روایت گردنش بذاری شراب چون حرومه دیگه مطلقا به اشجایز نیست، برای که میگه چون حرومه به اشجایز نیست. پس اگه یه جهت حلیت درش پیدا شد برای اون جهت حلیت به اشجایز میشه به مناسبت حکم موضوع اسم شما میذاریم، یا بفرمه تعلیق حکم بر وجه دلیل برای علیت. علت این که بیعش حرومه چون خودش حرومه، اما اگه یه جهت علیت پیدا کرد یه حرمت بیعش هم میتره. اینجا ما رسیم کما هم مظاهر من حرمت بیعها به مناسبت الحکم و الموضوع ما ازا وقع البی به لحاظ حاضح المنافع المحرمه، شراب میخواد بخره که بخوره بعد مستی کنه، فلا یحرم بیعها به لحاظ المنافع المحلله سرکه کردن مثلا و امکانت نادره. شما میگوی آخه منفعت نادره چرا؟ یا منفعت نادره موجب مالیت میشه. من شراب حرومه اصلا تو بازارم، اما به من گفتن اگر چنون چه دو مسخال ویسکی بخوری اصلا از من این نجاست پیدا میکنی، داره به داره میگردیم این دو مسخال ویسکی یعنی 10,000 تومان برای من ارزش داره، اوغلام اقدام میکنم میخرم بله و امکانت نادره به شرط کونها اغلائیه موجبه لرالیت شرط و شراب و سرکه کردن مثلا ما در خود نجاسات هم ملتزم شدیم به این معنا و قد امتزل نافل اعیان نجسه ایدن مثل شراب به جواز بیعها به قصد المنافع المحلله. حالا من گرفتم حتی فی مثل جلد میته، چون میته رو خیلی آقایون میگن نه خیلی قطعا به شایز نیست، ما جلوتر داشتیم برای استقا جلدش مانعی ندارد، برای خیلی چیزو خب وقتی مانعی ندارد برای حمزت هم میشه بفروشید، حتی فی مثل جلد میته الاستقاده براجه اجماع. اما عذرش رو خواستیم هم در نجاسات هم در متنجم. حالا یه قدیه با ما تکراره، جلوتر ما اجماع گفتیم، اجماع در هر دو مربوط به منافع محرمه است، ولی اجماع فی کل البابین یعنی چه باب نجاسات چه متنجسات علا فرضی که اجماع محقق باشه منصرف اون الى صورت عدم المنفعت المحلله او وقوع البیع به لحاظ محرمه. منها شراب داره میخره میخواد به دو خوره، میخواد به سرکه خونه، اینجاست که جایز نیست. حاضر و صلی اللہ علیه محمد و رسول.